بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلوات هدیه بفرم. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت. وقتی خبر حکومت یزید به سید الشهدا رسید یه عبارتی فرمود که کسی اون روز متوجه نمی شد. فرمود و علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کردی که اذ بلیت الامت و براع مثل یزید، حالا که گرفتار یزید شدیم. اگر ملاک دینداری معلوم نباشه نگاه میکردن که سالی که امیرالمومنین حاکم بود مسجد کوفه ظرفیتش 40,000 نفری بود. سالهای قبل از سید الشهدا دوره زیاد ابن ابی 100,000 نفری بود. مسجدها پر، زکاتو میگرفتن، اگر کسی هم نمیداد اعمال قانونش میکردن میگرفتن، زکات پرداخت میشد. تقریبا تمام احکام فقهی آیتم ها صدرش همه اینا بود، هر چیزی که ما داریم ظاهرا. لذا اونا اعتراض میکردن به سید الشهدا، تو ذهنشون هم این بود که این یا افراطگراییه یا تندرویه یا یه اشتباه محاسباتیه، فریبت دادن کوفیا، بهت خلاصه تصویر دروغین نشون دادن، حکومت طلبی تو را نستجیر بالله تحریک کردن، دنیا خواهی تو تحریک کردن نستجیر بالله. تو ذهنشون این بود، یعنی عوض این که با حضرت همراهی کنن نهی از منکر میکردن سید الشهدا. شبیه این واقعه برای از زهرا هم رخ داد. اونجا که دیگه در 15 روز 20 روز بیشتر نگذشته بود از شهادت پیغمبر، صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود سمل جلباب الدین، لباس دین پوسید، تمام شد. چیزی هنوز اتفاق نیفتاده. تا کسی با دقت مسئله رو نگاه نکنه، حتی در عصر ما واقعه کربلا رو دقیق نمیتونه تحلیل کنه. تحلیل کربلا جز سخت در این کارها در پژوهش‌های تاریخی بین بزرگان شیعه از یک جریان فکری هم اختلاف نظره. وای به حال بقیه. امروز بیشتر مسلمین غیر شیعه اصلا امام حسین و کربلاشو ولو براش گریه کنن یه خطای محاسباتی میبینن، چون نمیتونن تحلیل کنن. من چون فرصت کمه و قد شما معطل شدید و من در این 5-6 سال 7 سال اخیر یادم نمیاد محرم و سفر جای دیر رسیده باشه، جلسه شما قرار بود یه مکان دیگری باشه، بعد به یه مصلحتی جا به جا شد، فاصله دو جلسه ما زیاد شد متاسفانه. انشالله که فردا اینجوری نشه. لذا مقدمه یه بحثم و یه نیم ساعتشو زدم، من عادت ندارم زیر 80-90 دقیقه حرف بزنم. حالا اونو بعدن مقدمه رو عرض میکنم. فعلا از اینجا که ورود بحثه نگاه کنی، امام حسین علیه السلام دین اسلام تمام شد، اون برم میگه همه چی سر جاش. بخواد نهی از منکر کنه، امام حسین نهی از منکر میکنه که میگه آقا چرا آرامش مردم به هم میزنی. حتی زنان تو خونه نهی از منکر کردن امام حسینو، یعنی خانومایی که مجازی اون روز طلبگی درس میخوندن، عمرو بن عبدالرحمن شاگرد مجازی عایشه است، نامه نوشت که اتق الله ولا تخرج عن طاعت امامك، از خدا بترس و از طاعت امامت خارج نه، نهی از منکر کرد امام. از این طرف هم سید الشهدا صلوات الله میفرماید که اسلام از بین رفت. اونهایی که نتونستن اینو درک کنن دقیق، حتی بعضی از عزیزانی که داخل مکتب فکری ما اهل بیت هم هستن، میگن چی شد که یا اینجوری شد؟ میگن یزید شراب میخورد. من کعیر میزنم هر وقت میگن یزید شراب میخورد، که نه مثلا بقیه سلاطین بنی امیه و بنی عباس زمزم فقط میخورد، اونا چه چیزی کوفت میکردن؟ چرا ائمه با اونها اینجوری نکردن؟ معاویه علنی شراب نمیخورد، هم علنی شراب میخورد هم بت میفروخت. بعضی وقتا برای اینکه بتونن اون تحلیل رو درست کنن میگن معاویه چیزای رعایت میگه زمان یزید ورق برگشت. اگر ما چون این فکر کنیم، ناچاریم ما هم رفتار سید الشهدا رو وقتی متوجه نمیشیم خطا ببینیم، و چون معصومه نمیخوایم خطا ببینیم، باید بگیم سریست که جز خدای کس ندانه. دقت میکنین؟ چون مسئله رو تحلیل کردنش مشکله. حالا من میخوام از یه زاویه که امشب فرصت داریم، از یه بنزه فرصت امشب، از یه زاویه عرض کنم که شما فکر کردید یا من فکر کردم که مثلا کربلا یک حادثه استثنائی تکرار نشدنی بی سابقه بی رویه فکر نشده خشم چهار نفر یهود وحشیگری کردنه؟ ابدا اینطوری نیست. اگر کربلا ظلم بزرگیه، چون نسبت به پسر پیغمبر این اتفاق افتاده، وگرنه این رفتار قبل و بعدش هی تکرار می شده. یه وقتی آقا یه آدمی خیلی خوش اخلاق منطقیه بچه هیئتیه، یهو نگاه میکنی میگن نستجیر و بلا چاقو کرد تو شکم یکی، بری باهاش صحبت کنی میگه آقا مثلا عصبانی شدم، خون جلو چشم، نفهمیدم چی شد، اینم که دستم بود نمیدونم چی بود، اصلا اونجا چی بود یا خورد اونجوری شد. یعنی از قبل طراحی، اما کربلا از قبل طراحی شده بود، اسب تازوندن به سینه و پشت سید الشهدا صلوات الله علیه قبلا در نامه عبید الله ابن زیاد قبل از جنگ بخش نامه کرده. دقت کرد؟ یعنی یهو اون روز عصبانی بودن، زیاد بودن، بزنن بگن هر کاری دلمون خواست بکنن، نه همش از قبل معلوم بود. همه در بخشنامه معاویه عبیدالله زیاد ملعون اینه که دستور میدم که همه رو مسله کنی. بعد نسبت به امام حسین دستور خاص داد از قبل، نه روز عاشورا خشم اینا همین جوری بودن. صد بار اینا رو برمیگردونی روز عاشورا همین کار رو میکردن. این طور نبود یک خشم فوران کرده کینه ناگهانی باشه. این از کجا به وجود اومده؟ سال بعدش رو شما نگاه کنین، روز عاشورا، روز حره معلوم شد که امام حسین چی میفرمود، که اصلا اسلام نیستین. چون اسلام فقط چهار تا قید داره دیگه، یه خط قرمزی توش هست. این جنگ عاشورا و واقعه حره با مرامنامه های جاهلی هم نمیخوند. بچه رو با تیر بزنن، روز ماه حرام حمله کنن، عرب اسیر بخوان بگیرن، ادعا کنن عرب میخوان کنیز بگیرن، هم چیزی نداشتیم، در جاهلیت هم نداشتیم. اینا خلاف قاعده عمل کردن، حتی خلاف قاعده بت پرستا، بعضی جاهاش خلاف قاعده اونا هم بود. سال بعدش هم تو حره گفت سه روز آزاده، رفع القلمه، سه روز هر کاری خواستید بکن، یعنی اسلام نیست. تو جنگ معلومه، یه وقتی فرصت بود عرض میکردم که تمام آیات قرآن که راجب جنگه جای آموزش عمیق مفاهیم دینیه اتفاقا، چون تو جنگ که خشم و حب و بغض و اینا شدت میگیره، معلومه که اون آموزه های شما قید میزنه به دستت، به پات، به فکرت، یا نه هر کاری دلت میخواد میکنی. طرف خیلی الهی قلبی محجوب مؤدبه، وسط دعوا دیگه هر چی دهنش در بیاد، هر کار دستش بر بیاد، میگه شو تو چه دین داری بودی؟ دیندار کف نفس پیدا میکنه، هر جای هر کاری نمیکنه چون دین داره، اسلام دست باشه بسته به قول معروف. اینا ابدا در اختیار خودشون بودن با ذکر صلوات، عادی بود، این دین نبود اصلا، اسلامی به کار نبود. برای اینکه این جا بیفته، این یه کار تکراری از پیش تعیین شده مرامی حاصل یک فکر و اعتقاده. من یه مثال دیگه برای شما میزنم از 20 سال قبلش تا بعدن یه مقدماتی توضیح بدم. الان یهو رفتیم وسط شکم بحث. اینی که ما خیال کنیم یزید بود که در کربلا وحشیگری کرد، یزید هم انداخت گردن عبیدالله، گفت این عبیدالله فلان فلان شده ناپاکزاده بود که اینجوری عمل کرد، این فقط برای اینی که شما نتونی مسئله رو بفهم، گناه انداختن بغلی بگیرش کردن. یزید اینجوری بود، اونم بگه عبیدالله اینطوری بود. وای عبیدالله اینطوری بود، چرا تا وقتی زنده بود این یزید ملعون عزل نشد؟ خیلی روشنه، یه مرامه. ما در دهه اول 11 شب سعی کردیم این رو توضیح بدیم که حالا به اندازه که اینجا مجبور بشم نیاز بشه مقدمه وصلیه میزنم، کسی خواست اونجا متنش و صوتش اینا هست، که بگیم زمان پیغمبر دو حزب وجود داشت که این دو حزب هر دو هم میگفتن مسلمانیم و تدین داشتند و اسلام داشتند و مناسک داشتند و قرآن رو میگفتن قبول داریم، پیغمبر هم میگفتن قبول داریم. زمان خود پیغمبر، همون زمان پیغمبر از هم جدا بودن، هر دو برای نابودی اون یکی تلاش میکردن، حالا با خلوص نیت یا با نفاق کار ندارن، ولی هر دو تلاش میکردن، هر دو داشتن خودشون رو پیغمبر اثبات میکردن، یکی در جنگ ها با پاره شدن بدنش و ثبات قدمش، یکی با یه روش دیگه. تفاوت این دوتا هم در میزان محبتشون به پیغمبر بود، هر کدوم اینا توضیحات مفصل داره. این جریان، این دو جریان بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، یکی حاکم شد یکی به گوشه رفت. اونی که حاکم شد همه قدرت حکومتی و عناصر سیاسی اجتماعیش رو به کار گرفت که بگه این اسلامه، اونی هم که به گوشه رفت همه تلاشش رو کرد که بگه اونی که اسلامه، اونی که دست منه و نذاش نابود بشه تموم بشه. یه طرف شد یه رودخونه خروشان چون قدرت دستش بود، یه طرف شد یه آب باریکه. چند بار تلاش کردن آب باریکه رو قطع کنن، حضرت زهرا رو کشتن مثلا. اینا با هم تفاوت‌های فاحشی داشتن، به قدری که اگر یکیش اسلام باشه و یکیش اسلام نیست، اینقدر با هم فرق دارن. و اینا نگاهشون به امام حسین علیه السلام انقدر متفاوته که انگار شما با دو تا حسین ابن علی طرفی، انقدر نگاه به کربلا متفاوته انگار با دو تا کربلا طرفی، انقدر فرق میکنه، هیچ ربطی به هم نداره. همون جور که از زهرا فرمود، سید الشهدا فرمود، روز عاشورا معلوم شد که خیلی با هم متفاوتن. یه طرف هم خود سید الشهدا هم حتی یارانش، مثلا زهیر تا 15 روز چقدر با امام حسین رفیق شده، مسلم بن اوسجه بیشتر، رفتن وسط میدان گفتن ما که تا ساعتی بیشتر زنده نیستیم، ولی خودتون رو بدبخت نکنید، دلم براتون میسوزه. یه طرف نسبت به وحشی‌های دشمن دلسوزه، نصیحت میکنه، میگه ما رو که میکشید انقدی، ما هم که کنار نمیریم، وضع معلومه، یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، دو ساعت دیگه کار تمامه، خودتون رو بدبخت نکن. این یه طرفه، خود امام حسین هم نمیگه، یعنی طیف داره، حتی یارانش هم اونجوری هم دلسوزن. طرف دوم میاد جلوی خیمه، جلوی دخترای سید الشهدا آب میریزه رو زمین، رحم نمیفهمه اصلا یعنی چی، اینو اقتدار میبینه، ربطی به هم نداره این دوتا جریان. این دوتا جریان سال 60 بگیم که وجود اومدن، دیگه نمیتونیم ما دین را تحلیل کنیم. انقدر بین این دو جریان فاصله است، دستگاه معرفتی و اون جریان حاکم به قدری فشار آورد که مردم دچار اختلال شد دستگاه معرفتیشون. شما اگر ببینی یه نفر بین عقیق و فیروزه و بریلیان و شن فرقی قائل نیست، چه اتفاقی باید براش افتاده باشه؟ 8 ماه، خیلی عجیبه، 8 ماه مذاکرات حکمیت طول کشید تا ببینن علی حق یا معاویه. یعنی بین گوهر جوهر الجواهر در شاهوار با ریگ کثیف 8 ماه نشستن تحلیل بررسی کردن کدومش خوبه. این دستگاه معرفتی آسیب دیده دیگه. من که داشتم میومدم اینجا سر دوراهی اگر را رو گم کنم شانسی بیام 50% درست میام، یکیشو میام دیگه. اما اگه با ویز و نشان و فلان بیام و او مسیر رو خطا بگه حتما خطا میره، درسته؟ قطبنما وسط بیابون داشته باشی، به قطبنما نگاه کنی، قطبنما چپه نشون بده، شما قطعا گمراه میشی. دینی که عناصر هویت بخشش رو چپه کنن، تعبیر امیرالمومنینه کفر و الغنم مغلوبن، مثل پوست گوسفند رو بکنن چپه تن، همه چیز چپه میشه. رضا وقتی میگه به راست برو، این اون دیبیه همه چیو چپه، همه چیو چپه بهت میگه. و اونی که اینو دین حساب کنه هرچی بهش گوش بده منحرفتر میشه، آخوند اون دین از عوامش گمراهتره چون پایبندتره به اون انحراف. اونی که به روایاتش معتقده منحرفتره تا بقیه، چون روایت پیغمبر نیست. حالا با این مقدمه من یه مثال رو عرض میکنم شما ببینید که اصلا کربلا تکراریه. عظمت مصیبت تو کربلا اینه که اون غلط رو با پسر پیغمبر و دختر پیغمبر کردن. وگرنه این جریان هر وقت به یه جنگ میرسید به اسم دین همین کارو میکرد و یو کبرون به ان قتلت، میکشتن الله اکبر هم میگفتن، تدین بود. و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا به کت تکبیر و تحلیل، با اینکه الله اکبر رو داشتن سر می‌بریدن الله اکبر میگفتن، فهم کردن دینداری. اونی که به این معتقد تره بیشتر گمراهه، لاابالیه در این تدین وضعش بهتره. خطرش اینه که آدمیزاد همینجوری فطرتن جبلی یه ذره رحم و مروت داره. من یه مثال بزنم، مثالم برعکسه، ماها یه سوسکم نمیتونیم بکشیم، بعد اگر مثلا خبر بیاد این ترامپو زدن میگیم الحمدلله. آدم خشنی هستی شما، یه چک میتونی ببینیم یکی میزنن؟ نمیتونی. ولی چون اونو جرثومه فساد میبینی میگیم به هلاکت رسید الحمدلله، چون این آدمی بود که وجودش باعث ظلم به دیگران بود. دین خشونت را میتواند به خورد مردم بدهد، درست شو؟ اگر اون دین منحرف باشه، قتل سید الشهدا را قربتا الله نستجیر و الله، خاک بر دهنم مثل اون مثال قبل راحت میکنه. برای همین شما نسبت به سر سید الشهدا میبینی که زن خولی و راهب دیر نور میبینن، اونا سنگ میزنن، اینجوریه دیگه. معاندان دنبال این بوده لعن کنه اینا رو پیغمبر، نفرین کنه. هر آدمی که نفرین نمی کنه پیغمبر در مباهله، اینا اینقدر عناد داشتن که قرار بوده نفرینشون کنه پیغمبر. اینا اون 5 نفر رو میبینن میگن نه 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 نه، ما مباهله نمی کنیم. ولی تو کربلا امام حسین هی میفهمد جز من پسر پیغمبری رو زمین نیست، اونا هل هله میکنه. مال تدینشونه. خیلی خطرناکه اگر کسی تدین پیدا کنه. حرف اینجا زیاده، فرصت نیست، بعدن عرض میکنم. تدین اگر درست نباشه به آدم یه اطمینان خاطر میده، قربتن الله بره تو شکم کار کنه. این داعش که به وجود اومده همینجوری یهو داعش به وجود اومده؟ نه خیر. حالا من یه مثال از گذشته میزنم که به شما عرض کنم که اشتباه نکنیم. اگر کسی میخواهد داعش به وجود نیاد، کربلا رخ نده، باید سر چشمه تحلیل رو درست کنه. من برای اینکه واضحش کنم که این اتفاقاتی که تو کربلا افتاد عیناً قبلاً افتاده، منتها با آدمای غیر معصوم، عادتشون بوده، براتون مثال میزنم. تفاوت دو رفتار رو ببینید تا معلوم بشه که از روز اول اسلام نبود یکی از اینا، و کافیه که تو جامعه اون جریان اسلام دیده بشه. بس. سال 40 این اتفاق افتاد. جناب ابوذر سلام الله علیه روایتی داره که میفرماد که تعوذت بالله من یوم الاوره. من با خلاصه گفتم، یه قدری وسطشو زدم چون از دو چیز استعاذه کرده. گفته پناه میبرم به خدا از روز اوره. اوره چیه؟ اوره یعنی هر چیزی که باید ازش حفاظت بشه. خانه ما همینطوره. من نبویو تنا اوره داریم در قرآن. میخواستم بگن یا رسول الله این قفل مفل نداره، بیایم جنگ دوز میزنه، بیوتمون اورن، باید پوشانده بشه، مراقبت بشه. لزومن هم چیز بدی نیست. در و جواهر تو خونه شما هم اوره، باید پوشیده بشه، حفاظت بشه. روایت داریم زنها اوره هستن، مراقبت میخوان. این مثبتشه. یه چیز دیگه هم هست که اونا هم باید پوشیده بشه، اونا هم نباید رو خلاصه برملا بشه. منظورش دومی بود. ابوذر گفت تعوذت بالله من یوم الاوره، از روز اورت به خدا پناه میبرم، خدای من نباشم، زنده نباشم اون روز. گفتم اون روز چه روزیه؟ گفتن استیاب ابن عبدالبر، خیلی کتابا نقل کرد. گفت روزیه که میریزن یه عده مسلمون ادعایی، نوامیس مسلمین را اسیر میگیرن، به عنوان کنیز میبرن وسط بازار میفروشن. برای اینکه مردم میخوان جنس بخرن ورانداز میکنن. این مال سال 40ه. اینا قرار بود تو کربلا هم همچه غلطی بکنن، خدا اجازه نداد. میگم خدای من زنده نباشم اون رو. این همه ابوذر حادثه دیده، میگم خدا رو نباشم اون روزو ببینم. حالا الان عرض میکنم کی بود که ریختن زنان یمنی تحت حکومت امیرالمومنین رو گرفتن بردن ساق پای اینها رو باز کردن که هر کی میخواد بخره ورانداز کنه، دست بزنه ببینه، انتخاب کنه. نستجیر و بالله. همون دوره معاویه است. ابوذر میگه من نباشم ببین این فضاحت و این آبرو ریزی و این جسارت به خدا رو. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که به اصطلاح امروز معاویه جنگ هیبریدی علیه امیرالمومنین درست کرد. جنگ هیبریدی یعنی جنگی که نه اقتصادی فقط، نه نظامی فقط، نه فرهنگی فقط، همه ابعاده، برای اینکه مردم پشیمون بشن از حکومتشون. با ما هم این کارا میکنه، بگن چه غلطی کردیم حکومت علی ابن ابی طالب. ول کن آقا، نه امنیت داریم، نه پول داریم، نه جون داریم، بچه‌هامون کشته شدن، هیچی نداریم، گرونی، قحطی، فلان، خسته بشن، خودشون غلط کردیم. از زمانی که جنگ نهروان امیرالمومنین با خوارج میخواست شروع بشه، معاویه که فهمید امیرالمومنین صلوات الله گرفتار مشکلات داخلیه، گروه های 500، 1000، 2000، 3000 نفری کاربلد نظامی در نهایت قساوت گفت حمله کنید، به هر جا رسیدید بزنید بکشید با وحشیگری که رعب ایجاد کنه، بچه سر ببرید، شکم زنها رو بدرید، که اصلا اسمتون اومد باردارها بچه سخت کنه. کسا که از هیچی نمی ترسن بترسن، دقیقا شیوه داعش بعدن دیگه. یه عملیات انتحاری می کردن، یه جا رو می ترکوندن، همه در می رفت، چون می دونستن وایسه هیچی جلودار، هیچ خط قرمزی نداره. خیلی هم داعش یا موحد بودن به ادعای خودشون، همین مسیر، هیچ خط قرمزی نداشتن، هیچی. ریختن مثلا عبیدالله ابن عباس رو بگیرن، پسر عموی امیرالمومنین نبود، دو تا بچه 10-12 سالش رو جلو زنش سر بریدن. چرا این چیکار کردن؟ هیچی، خودش نیست، بچهش رو سر میبرد، خودش رو پیدا نکردی زنش رو بگیر شکنجه کن. این یه منطق بود، یه فکر بود. کربلا هم ادامه همون بود. من به عمد قبل از سال 40 نمیخوام برم، به عمد قبل از سال 40 نمیخوام برم، قبلش هم همین شکلی بود بسیاری از اوقات. یعنی خشونت بی حد و هست، منتها اون خشونت های قبلی رو با تکفیر کارشون رو پیش برده بودن، با نامسلمون جنگیدیم که بقیه هم بگن خب به درک رفت. تو کربلا هم همین کارو خواستن بکنن، با همین به نماز حضرت تیر زدن، یعنی با کسی که از دین خارج شده داریم میجنگیم. و فکر نکنید بازار بردن مثلا برای اینکه مثلا اینا رو بچرخونن مردم هو کنن، نستجیرو بالله، فشار روحی میخواستن بیارن. صبی اهل و ککل عبید و یطاف علیهم فی الاسواق. منتها خدا نخواست این اتفاقات تو کربلا بیفته که آیت بشه. اگر اون مردم مدینه با سید الشهدا همراه شده بودن اتفاقات نمیافتاد. از هر چه میترسیدن سال بعد تو هر سرشون اومد، از هر بیابرویی که میترسیدن. این نشد تو کربلا، خدا منصرف کرد اذهان این نانجیب ها رو. ولی خیلی فشار روحی به اهل بیت آوردن. این یه طرف. سال 40 به جرم اینکه یمنی ها قیام نکردن علیه حکومت امیرالمومنین، مثلا الان شما هیچ کدوم اسلحه که دست به نگرفتی علیه جمهوری اسلامی، که همین کار خاصی نگه نگفتن آقا خیلی طرف داری یا خیلی حزب اللهی هستی یا خیلی ضد انقلابی، همینی که علیه حکومت امیرالمومنین نیستی پس علیه ما، این جرم یمنی ها این بود. از مدینه شروع کردن زدن ترکوندن، از کنار مکه رد شدن چون خودشون کسکارشون مکه بود، آمدن رفتن یمن، یمن و هر وحشیگری که به ذهن نمیرسه انجام داده. امیرالمومنین صلوات الله علیه جاریت ابن قدامه رو فرستاد در برابر اینا. حالا من دو تا جمله میگم بحث اینجا نگه میدارم. وحشیگری اونا شروع کردن، اینجا باید آقا مثلا تو ذهن ما اینه که بگه اقلش این بار مقابله به مصر کن، درسته؟ این طرف دین داره. لا یجرمنکم شنعان و قوم الا الله تعدلو اعدلو. حضرت فرمود که بعضی از این خانواده ها و قبائل مسیر کمک به اونا کردن، تا مطمئن نشدی کسی به اونها کمک کرده، کشتن که هیچ حق اهانت نداری. حالا فردا متنو میارم میخونم، تو ماشینه، وقت نبود دیگه متن کتابو نیاوردم، هم طبری ذکر کردم دیگران. حق اهانت نداری، نه حق کشتن، جز حق نمیکشی. یعنی نگو چون اونا اومدن امنیتو به هم زدن، وحشیگری کردن، ناموس مسلمانو حد که حرمت کردن، ما هر کاری از دستمون بر، نه خیر، ما مسله نمیکنیم. بعد تاکید حضرت اینه به مسلمان و معاهد، مسیحیه به اونا کمک کرده. 5 تا مشکوکی 3 تاشون کمک کردن یا 2 تا. تا مطمئن نیستی حق نداری اهانت کنی. اهانت نه قتل. خب این 2 تا اسلام دیگه واقعا که آقا نسبت به امیرالمومنین و معاویه میفرماد جنگ ایمان و کفر، توحید و شرک چیه پس؟ واقعا اگر یکیش اسلام و یکیش اسلام نیست اصلا. و کربلا تکرار هموناست. حضرت فرمود از صدق از صدق، دروغ نداریم. هیچ مجوزی نداری که حالا اونو هر غلطی کردن تو یه ذره تعدی کنی، ابدا. حق ظلم نداری. اوس سر پسر عبدالله ابن عباس رو بریده، تو هم بری سر پسرش رو بری. نداریم، خودش رو باید مجازات کن. در حالی که میدونید کسی که اینجور وحشیان غارت کرده خشم عمومی رو برانگیخته، حضرت تازه داره آرامش هم میکنه. این یه جمله رو بگم بحث اینجا نگه دارم. برای یکی از این غارت ها معقل ابن قیس رو فرستاده بود امیرالمومنین. نامه نوشت، طرف رو رفت زد و بیرون کرد. نامه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین جملهش اینه: ما به دستور سیره شما عمل کردیم. یعنی چی؟ با اینکه اونا غارتگر بودن، ما جنگ را شروع نکردیم. جمل رو شما ببین، در جمل طلحه و زبیر و عایشه ریختن تو بصره، یه 40 تا یه 700 تا رو به بدترین شکل کشتن با شکنجه. امیرالمومنین صلوات الله علیه روز جمل فرمود که یه نفر بره برای اینا قرآن بخونه، اینا رو دعوت کنه که از این خر شیطون بیان پایین، و هر کس بره تیرش میزنه. میدونم چرا این کارو میکنی؟ ما شروع کننده نیست. خشم که اصلا جنگ جای خشمه ها، میکشیم. ما گوسفند رو نمیتونیم بکشیم ولی تو جنگ آدم میکشیم. جای خشم جنگ، خشم فلا، خشمش تو دستشه. این جریان این طرف قرآن میخونیم، تیرم میزنن، ما شروع کننده نیست. حالا یه جمله بگم یادگاری و باقیش میذارم فردا. ابن ابی الحدید میگه از بس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آقا و مهربان بود. شیعه نیست که، ابن الحدید معتزلیه، میگه میانگین گرفته. شیعیان او برخلاف ما مهربانن. اون که اصلا انگیزه ای نداره همچین اعترافی بخواد بکن. شیعه ای که میشینه با یه روزه مبهم با اشاره گریه میکنه لطافت داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه شنید مردی زنش رو ترسونده از خونه بیرون کرده، شمشیر کشید، نه ناموس خودشو. این دو اسلامه، اصلا دو اسلامه. شروعش هم کربلانی. هر کس بگه شروع کربلاست داره آدرس غلط میده. مثل همون مثالی که زدم که گمراه کنه همه رو. کربلا که شروعش نیست، کربلا تکرار مکرراته. چند روز بود پیغمبر از دنیا رفته بود که با دخترش اونجوری همه کرد. تکرار مکررات کربلا. حالا باقیش انشالله بعده. توسلتون چیه میشن؟ من میشناسم بعضی از اولیای خدا رو، حالا که به من واگذار کردن که من یه دهه فاطمیم منبر خونش رفتم، یه روزه شیرخوار بخون. عجیبه این. بیچاره ها بهش پناه میبرن، اونهایی هم که اهل دلسوزیان جگرشون اونجا سوخته. وقتی اومدن خبر دادن مختار قیام کرده، منهال ابن عمرو میگه رفتم پیش زین العابدین، گفتم آقا مختار، فرمود کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار قیام کرده، قتله رو داره میکشه. میگه از هیچ کس سراغ نگرفت. فرمود هرمله چه خبر؟ واقعا تو هیچ مجلسی یک جا نمیشه غلطای این ملعونو گفت. چه کرده؟ حالا من یه اشاره فقط میکنم. می اومدن مقابل خیمه های امام حسین علیه السلام، مشک رو زمین می ریختن، می گفتن به حیوانات میدیم. این اسلامه؟ این چه اسلامیه؟ این چه تدینیه؟ این چه اعتقاد به قرآنیه؟ این همه وحشیگری، وقیح شدن، این همه حرامی بودن. چون شب جمعه است، من از اینجا شروع میکنم. آقا وسط میدان بود، همه شهید شده بودن. فلما صار الحسین فردا وحیدا، تک و تنها که شد، نظر یمینا و شمالا، چپ و راست رو نگاهی کرد، این همه افتادن. اینجا یه دغدغه ای رو به زبان آورد. آقا بیش از ما میدونه اون حرامی ها کیان، اینا چه وقی هایی هستن. صدا زد هل من زابن یذوب عن حرم رسول الله. کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ شروع کردن به هل هله کردن، برای اینکه ناموس پیغمبر در خطره اونا هل هله کردن. این طرف بانوان غیور بودن، دیدن سیدالشهدا نگران اینهاست، خیلی دلشون سوخت. تا کسی شیعه خالص نباشه اینو متوجه نمیشه که آدم دلش میخواد همه چیزشو فدای امامش کنه. ببینه امامش نگرانشه تو اون لحظه با اون تشنگی. ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، گریه خانوما بلند شد از اینکه آقا وسط میدان لحظات آخرش هنوز نگرانه. این نگرانی هم بود تا آخر. شروع صدا گریه اینا که بلند شد، آقا برگشت، مظهر غیرت خدا، هیکل توحید رب العالمین، برگشت خانوم ها رو آرام کنه. دیدی آقازادهی رو دست به دست میکنن، دیگه نمیدونن چیکار کنن. سر افتاده، گریه صدا نداره، آرام گاهی لبها رو باز و بست میکنه، کارش تمامه. دو سه جور نقله، من یکیشو عرض میکنم. اتفاقا این بیشتر جگر سوزه. شما خیلی مناعت طبع داشته باشی، برای خودت هیچ وقت تقاضا نمی کنی. گرچه خلاف قرآن نیست تقاضا کردن اگه اضطرار باشه، اما شما فرض کن تو خیابون داری راه میری، میبینی یه ماشینی زد به یه بچه‌ای و فرار کرد، بچه رو بغل میکنی، به هر کسی رو میزنی که این وضعش خطرناک. اصلا اتفاقا فتووت اینجا همینه، اینجا فتووت شکستن خوده. بچه رو که با آقا دادن دید کارش تمامه، رفت وسط میدان. یا قوم ان لم ترحمونی، پسر اون بانویی که امیرالمومنین فرمود در طول زندگی مشترکمون به من رو نزد. یا قوم لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. چند بار تو کربلا آقا داشت صحبت میکرد، از ادامه کلام منصرف شد، کار از کار گذشت. داشت اینو بیان میکرد، دید بچه تکون خورد. میگه تا برگشت به او رو نگاه کرد، 300 سال پیش شاعر عرب میگه دفع الیدین الی ابیه مودعن، میگه تا این بچه تیر خورد یه دستاش که رفت بالا، کنه داره با بابا ودا میکن. یه نگاه به این آقازاده کرد، دست زیر گلوی او گرفت، با آسمان پاشید. من ندیدم جای دیگری این کارو کرده باشه. آسمان رو نگاه کرد و درس کرد خدایا اگر نصر نازل نمیشه به من صبر عطا کن. هیچ جای دیگری هم نداریم که بهش تسلیت گفته باشن جز اینجا. خطاب آمد ده یا حسین، حسین جان دل بکن، تو که از همه دل کندی، دل بکن. فَإِنَّ لَهُ مُرْضَعًا فِي الْجَنَّةِ، معلوم دغدغه آقا برای گلوی شیرخوار نیست، انقدر تشنه بود. فان له مرضعا فی الجنه، نه الان ترمیم میکنن، الان سیرابش میکنن. یه جمله دیگه هم عرض کنم برم. قدیمی ها میگفتن که آقا اینجا میخواست بره سمت خیمه ها، یه قدم میرفت یه قدم برمیگشت. من اینو ندیدم، ولی ظاهرا درسته متاسفم. چرا؟ چراشو عرض میکنم. خب بچه رو وقتی بچه ای از دنیا بره اول میبرن پیش مادرش، مادر ببینه. اما آقا سمت خیمه مادرش نرفت، رفت پشت خیام. اون مادرم از خیمه بیرون نیومد. ولی مرحوم آیت الله قروی اصفهانی که استاد آقای بهجته، یه بیت گفته اینجا از زبون حاله. اون مادر نیومد بیرون، مادر هر جا ابراز کرد برای امام حسین گریه کرد. یعنی بمیرم برات حسین جان که رود نشد. بچه رو بدون اینکه من نشون بدی بردی پشت خیمه دفنش کردی. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی یه جوری گفته انگار مادر، یه زن انگار شعر گفته. با اینکه ایشون وقتی آثار علمیشو ببینی طلبه ها متوجه خیلی وقتا نمیشن عباراتشو، سنگین حرف میزنه. میگه همینجوری که تو خیمه نشسته بود و به احترام آقا بیرون نیومده بود، اینجوری گوشه خیمه رو پردش رو کنار زد، میدان رو دید، اینجوری گفت. خب بچه رو چجوری از شیر میگیرن؟ بعضی ها با تربت، بعضی با غذا کمکی. گفت ما خلتو ان سهمل الفتامی، دیده بودن با هر چیزی بچه رو از شیر بگیرن، فکر نمی کردم بچه منو با تیر از شیر بگیرن. حتی عرتنی جهرتن ایام.